بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله العظیم فی محکم کتابه الکریم و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. اولین جمعه ماه مبارک رمضان، روزی که متعلق است به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، در این میادگاه عاشقان و منتظران اون حضرت. خداوند انشاءالله عبادات ما، روزداری ما، بندگی ما رو در این ماه مبارک به لطف و کرمش قبول فرماید و همه ما رو جز منتظران حقیقی حضرتش عنایت بفرماید، جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلواتی قد بفرماید. رسول گرامی اسلام فرمودن ان لله فی ایام دهرکم نفحات. خداوند در طول روزگار، در طول عمر بندگانش نسیم‌های رحمتی رو قرار داده که مقصود از این نسیم رحمت فرصت‌ها و موقعیت‌هایی است که در طول عمر خداوند برای من و شما ایجاد میکنه. این فرصت و موقعیت هم برای همگان هست، فارغ از اعتقاد و باور، فارغ از سبک زندگی و رنگ و نژاد. صرف اینکه انسانی در این دنیا قرار گرفتی، خداوند فرصت ها و موقعیت هایی رو قرار میده برای رسیدن به رستگاری، برای رشد و تعالی، برای قرار گرفتن در اون جایگاه و منزلت اصلی که باید باشیم. برای همه بندگان خدا هم هست. ما نمیتونیم بگیم کسی این فرصت رو داره و دیگری از این موقعیت بی بهره است. منتها تفاوت افراد در سعادت و شقاوت، اینکه یک کسی به بالاترین درجات میرسه و یک کسی به ورطه سقوط کشیده میشه، در شرط مهمی است که برای اغتنام فرصت رسول خدا معرفی میکنه. ما نمیتونیم بگیم در کربلا حور فرصت داشت اما شمر از این موقعیت و فرصت بی بهره بود. نه خیر، حور و شمر هر دوشون فرمانده سپاه بودن، به هر دو وعده پست و مقام داده شده بود، هر دو رو هم سید الشهدا دعوت کرد. منتها تفاوت این دو نفر در چی بود؟ در این شرطی است که رسول خدا برای اغتنام فرصت معرفی میکنه. الا فتعرضوا له، این نسیم رحمت، این فرصت و موقعیت وجود داره، منتها شرطش اینه که تو هم بخواهی از این موقعیت بهره ببری، خودت رو در معرض این نسیم رحمت قرار بدی. حور خواست، توفیق الهی هم شامل حالش شد، در خیمه ابی عبدالله آمد، توبه کرد و عاقبت به خیر شد. اما شم تا آخرین لحظه‌ای که جنایت انجام می‌داد، هرچه سید و شهدا تلاش کرد اصرار بر زلالت و گمراهی داشت. یکی از اون فرصت‌ها و یکی از اون موقعیت‌های الهی همین ماه مبارک رمضانه. ماه مبارک رمضانی که رسول گرامی اسلام سه ویژگی مهم براش معرفی کردن: بالبرکت و رحمت و المغفره. ماهی که درش برکت، رحمت و غفران و بخشش الهی وجود داره. ما در یک فرصت بی‌نظیری قرار داریم به نام ماه مبارک رمضان که کم ما رو فراوان می‌بخشند، اعمال اندک و ناچیز ما رو بهای بسیاری میدن. از کمترین ها میشه به بیشترین و بالاترین ها دست پیدا کرد. شما هیچ فرصتی رو غیر از ماه رمضان پیدا نمی کنید که بخوابی و خوابت عبادت باشه، نفس تسبیح باشه، کمترین خیر و خدمتت چندین برابر پاداش داده بشه. یک آیه قرآن بخونی اما ثواب ختم قرآن رو بهت بدن. فرصت رمضانی که برای گروه و قشر خاصی نیست، بلکه برای تمامی بندگان خداست. هر کسی میتونه از این فرصت استفاده کنه و بهره ببره. با هر سابقی، با هر کولباری، با هر خطا و زشتی که داره، هر چه بوده تا قبل از ماه رمضان، تا سی شعبان، هر چه بوده، هر چه بوده مهم نیست، از اینجا به بعدش مهمه. ماه رمضان ورود ممنوع برای گناهکار نیست، ولی خروج ممنوع هست، چون یک فرصتی است که میشه کولباری از گناه و بدی آورد و پاک و مطهر ازش خارج شد. یا رسول الله، چرا به این ماه رمضان میگن؟ فرمود انما سمی رمضان لانه یرمز الذنوب. رمضان میگن چون کوره گناه سوزیه، نه اینکه خطا و اشتباه زشتی من رو خدا ببخشه و بایگانی کنه، نه، از بین میبره. اصلا انگار نه انگار خطایی بوده، اشتباهی بوده، گناه و زشتی بوده. ما در یک فرصتی قرار داریم که میتونیم به بالاترین درجات و مقامات دست پیدا کنیم. عزیزان من، بزرگواران، شما این نکته مهم رو دقت کنید. از نظر میزان عمر من و شما دیگه به گذشته بر نمی گردیم. شما قدرت و ثروت عالم رو هم که داشته باشی، یک ساعت پیش که هیچ، یک لحظه ای رو که پشت سر گذاشتی نمیتونی تکرار کنی، برگردونی. ما مزا مزا، گذشته گذشت. اما از نظر اعمال من و شما میتونیم برگردیم به گذشته. به چه زمانی؟ که یوم ولدته امه، به روزی که از مادر به دنیا اومدیم. چه حالی داشتیم؟ نه خطایی، نه اشتباهی، نه شکستی، نه انحرافی، پاک، مطهر. میتونیم از نظر اعمال برگردیم به روزی که از مادر متولد شدیم. چطور؟ در فرصتی به نام ماه مبارک رمضان، در یک چنین موقعیتی که خدا برای بندگانش قرار داده. حضرت باقر صلوات الله علیه به جابر فرمودن: جابر، اگر کسی درک کرد که ماه مبارک رمضان فقط گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه اگر گفتن آب نیاشامید، غذا نخورید، یک ماه دارن بهت تمرین میدن. آب سرد و گوارا هست، چرا نمیخوری؟ میگی به خاطر خدا. گرسنه ای، غذا هم هست، چرا از این غذا استفاده نمی کنی؟ میگی خدا فرموده در این ساعات پرهیز کن. یک ماه برای خدا از خوردن و آشامیدن در یک ساعت مشخصی دست میکشیم. یک ماه داریم تمرین میکنیم که یک عمر برای خدا از حرام اجتناب کنیم. یک عمر به خاطر خدا یه جایی چشممونو ببندیم، جلوی زبانمونو بگیریم، جلو دستمون رو بگیریم، جلوی قدممون رو بگیریم، برای خدا اجتناب کنیم در همه امور. فرمود اگر کسی درک کرد فلسفه ماه مبارک رمضان و روزه داری اینه که برای خدا از یک سری امور دست بکشه تا برسه به اون درجه و مقام رفیعی که براش در نظر گرفتن، پایان این فرصت، پایان این ماه مبارک رمضان، روز اول شوال، عید سعید فطر، که یوم ولدت امه، به روزی میرسه که از مادر متولد شده. یک فرصت و موقعیت این چنینی رو من و شما درش قرار داریم که 5 روزش رو پشت سر گذاشتیم و در روز ششمش به سر میبریم. مولانا امیر المومنین علی علیه السلام در حکمت 21 نهج البلاغه میفرماید الفرصتو تمر مر السحاب، فرصت به مانند ابر توی آسمون میمونه. انسان در نظر اول که نگاه میکنه به چشمش ثابت میاد، اما همون موقعی که به چشم ما ثابت میاد داره به سرعت حرکت میکنه. فرمود فرصت هم همینطوره. فکر میکنی همیشه هستی و این موقعیت رو داری، اما یه وقتی به خودت میای که میبینی فرصتت رو به اتمامه. اولین جمعه ماه مبارک رمضانه، اما یه روزی هم میاد که میگن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. این فرصت رو به اتمامه و انسان موفق اون کسیه که قدر این موقعیت‌ها و فرصت‌هایی رو که خدا در زندگیش قرار داده رو بدونه. یکی از اون فرصت‌ها که میشه در ماه مبارک رمضان بهره برد و به دستش آورد، فرصت انتظار نسبت به حضرت حجت ارواحنا لتراب مقدم الفداست. ما در برهه از زمان قرار داریم که دوران غیبت و عصر انتظار نام گرفته، در زمانی به سر میبریم که میتونیم یک اتفاق عظیم رو رقم بزنیم. من بارها در همین مکان مقدس در مهدیه تهران که با دعای ندبه و نوای ابن الحسن عجین شده عرض کردم این نکته مهم رو که انتظار مهمترین ویژگی دوران ما نیست. وجود نازنین صاحب الزمان شخصیتی است که قبل از به دنیا آمدنش انتظارشو کشیدن، اشک‌ها ریختن، کتاب‌ها نوشتن، شعرها سرودن. علت تحقیق در کتب آسمانی 40 نام و لقب از صاحب الزمان وجود داره، در صحف ابراهیم، در زبور داوود، در تورات موسی، در انجیل عیسی، در قرآن کریم ما 40 نام و لقب از صاحب الزمان داریم. در تمامی ادیان بشارت به موعود داده شده، از رسول گرامی اسلام تا امام عسکری صلوات الله علیه، تمامی ائمه معصومین در مورد حضرت حجت صحبت کردند و انتظارش رو کشیدن. در آخرین لحظات رسول گرامی اسلام پیغمبر خدا به صدیقه طاهره بشارت ظهور حضرت حجت رو داده. محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه شخصی رسید، عرض کرد آقا از ویژگی‌های آخرین حجت خدا برای من بگید. امیر المؤمنین علی علیه السلام یه خطبه‌ای مشروع در اوصاف صاحب الزمان بیان کردن. بعد راوی میگه دیدم حضرت سرش رو به آسمون بلند کرد، صدا زد الهی شوقاً الی رؤیته، خدایا چقدر مشتاقم که او رو ببینم. شما خطبه قدیر خم رو بارها خوندید شنیدید در باب ولایت امیر المؤمنین، اما در همین خطبه قدیر چون آخرین اجتماع عظیم مسلمین بود در زمان حیات رسول خدا، پیغمبر گرامی اسلام 20 ویژگی از اوصاف صاحب الزمان در خطبه قدیر بیان فرموده. امتداد مسیر ولایت که در قدیر آغاز شده رو در ظهور حضرت حجت ترسیم میکنه و بیان میکنه. شب عاشورا صحبت از ظهور حضرت حجته. بعد از اون خطبه مشروحی که سید الشهدا خوندن و در بین اصحابشون ایراد کردن، فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، در پایانش فرمودن یاران من این حرکت و نهضت محدود به عاشورا، محصور به کربلا نخواهد شد، بلکه امتداد و اکمالش در ظهور آخرین حجت خداست. عرض کردن آخرین حجت خدا چه کسیه؟ امام باقر صلوات الله علیه در اون مجلس حاضر، حضرت قطعا کربلا بوده. حضرت اشاره کردن فرمودن هفتمین فرزند این پاره تنم آخرین حجت خداست. لذا شما وقتی زیارت عاشورا میخونید، زیارت عاشورا متعلق به سید الشهدا است، اما در همین زیارت که در زمان حضرت باقر و صادق علیهما السلام بین شیعیان منتشر شده، دو بار صحبت از یاری صاحب الزمان میکنید و ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور، و ان یرزقنی طلب تارک مع امام خودن ظاهر ناطق بالحق منکو. صحبت از صاحب الزمانه. اگر شما صبح جمعه ماه مبارک رمضان اینجا جمع شدید به انتظار حضرت حجت، ندبه میخونید، عین الحسن و عین الحسین میگید، قبل از ما این کار صورت گرفته، قبل از به دنیا آمدنش این انتظار کشیده شده. مفضل میگه من با صدیر سیرفی ابان ابن تقلب صبح جمعه رسیدیم خدمت حضرت صادق علیه السلام، دیدم حضرت روی سجاده شون نشستن، به پهنای صورت عشق میریزن و با این عبارات دارن با یک کسی نجوا میکنن، سیدی آقای من، غیبت تو که نفد رقادی، غیبت تو خواب رو از چشمان من رو بوده، و زیقت علیم هادی عرصه رو بر من تنگ کرده، و ابتزد منی راحت فعادی آرامش و قرار رو از من گرفته. عرض کردم آقا با کی اینطور نجوا می کنید؟ فرمود با کسی که حاصل زحمات تمامی انبیا و اولیاء الهیست، با منجی عالم بشریت، با آخرین حجت خدا. امروز بر غیبت طولانیش نظر کردم، بر این غیبت اشک می ریز. این انتظار وجود داشته، بشارت به موعود و ظهور حضرت حجت وجود داره. ویژگی مهم دوران غیبت و عصر انتظار، انتظار نسبت به ظهور نیست. پس چیه ویژگی مهم؟ نوع انتظاری است که ما داریم. ما در فرصت و موقعیتی قرار گرفتیم که اگر وظیفمون رو بشناسیم و به این وظیفه عمل کنیم، میتونیم بگیم در آستانه ظهوریم. میتونیم جزء کسانی باشیم که صبح ظهور رو درک میکنن و در صف یاران اون حضرت قرار میگیرن. این نکته رو قبل از عنوان وظیفه در دوران غیبت عرض کنم، چون شاید برای خیلی این ذهنیت به وجود بیاد که آقا مگر شما نمیگید ظهور به خواست و اراده پروردگاره؟ مگر نمیگید هر زمانی که خدا بخواهد و امر کند امام زمان ظهور میکنه؟ علی ابن راشد همدانی رسید محضر صاحب الزمان، یکی از سوالاتی که داشت همین بود، عرض کرد یا ابن رسول الله ظهور شما چه زمانی واقع میشه؟ حضرت فرمودن هر زمانی که خدا بخواد. خب اگر امر ظهور به خواست و اراده پروردگار هست، این وسط ما چه کاره ایم؟ ما انتظار بکشیم یا نکشیم، به وظیفمون عمل کنیم یا نکنیم، در دوران غیبت در مسیر یاری حضرت حجت قدم برداریم و یا قدم بر نداریم، چه تفاوتی داره؟ خب اگر بخواست و اراده خدا هست، هر زمانی خدا بخواد صورت میگیره دیگه. چه نیازیه به تلاش ما؟ چه نیازیه به انتظار ما؟ چه نیازیه به دعا و توسل ما؟ نه ظهور، بلکه همه امور این عالم به خواست و اراده خداست. فرمود هیچ برگی از درخت نمیفته و هیچ قطره بارانی نازل نمیشه مگر به خواست و اراده خدا، این که درش شکی نیست. اما قرآن کریم میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. درسته همه امور به خواست و اراده خدا هست، اما خداوند اراده و خواست خودش رو بر تلاش، بر تغییر، بر تحول بندگانش قرار داده. یه مثال بزنم، حضرت یونس بعد از مدتها که تلاش کرد برای هدایت امتش و نتیجه نداد، درخواست عذاب کرد. قبل از اینکه عذاب نازل بشه، خودش زودتر از میان قومش بیرون رفت. نشانه های عذاب که پدیدار شد، مردم دیدن نه، حقیقتاً خشم خدا برافروخته شده. یه عالمی بینشون بود، اومدن سراغش گفتن چه کنیم؟ نشانه های عذاب که پیش به وجود اومده، حالا ما تازه فهمیدیم و از غفلت و بیخبری دور شدیم، میخوایم برگردیم، میخوایم توبه کنیم، میخوایم جبران کنیم، چه کنیم؟ گفت اینقدر میفهمم، تا عذاب نازل نشده میتونید خواست و اراده خدا رو تغییر بدید. چطور؟ گفت اگر حقیقتا نادم و پشیمونید، اگر واقعا تصمیم بر تغییر و اصلاح دارید، به جای شعار دادن عمل کنید. تو زندگی، در گفتارت، رفتارت تغییر کن. اون چه که فکر میکنی بین تو و خدا فاصله ایجاد کرده رو برطرف کن. اون موانعی که مانع رشدت شده رو از زندگیت حذف کن. بعد زن و مرد، پیر و جوان، برید سر به کوه و بیابون بگذارید، عشق بریزید، تضرع کنید، از خدا طلب عفو و بخشش کنید. همین کارو کردن، به جای شعار دادن و سفارش به هم دیگه، خودشون عمل کردن. هر کسی از خودش شروع کرد، نگاه کرد به زندگیش، دید چه چیزی تو زندگیش با خواست خدا، با رضایت خدا سازگاری نداره، رفعش کرد، اصلاحش کرد. گفتارش بود، زندگی زناشوییش بود، کسب و کارش بود، روابط اجتماعی و تعاملاتش بود، اصلاح شد. بعد اومدن در کنار هم طلب عفو و بخشش از خداوند کردن. امام صادق علیه السلام می‌فرماید وقتی خداوند دید بندش تصمیم به تغییر و اصلاح گرفته، صرف عنهم العذاب فرحمهم الله، به جای اینکه عذاب رو نازل کنه رحمت و مهربانیش رو شامل حالشون کرد، از سر تقصیرشون گذشت. بعد حضرت فرمود اگر شیعیان ما در دوره آخر الزمان از دوری امام زمانشون رنج میبرن، حقیقتاً با فاصله گرفتن از حجت خدا مستأصل شدن، بیچاره شدن، اگر در کنار دعا و توسل در اعمالشون، در رفتارشون تغییر ایجاد کنن، اصلاح بشن، اون موانعی که بین خودشون و امام زمانشون قرار دادن رو رفع کنن، خداوند طول غیبت رو بهشون میبخشه و امامشون زودتر ظهور میکنه. در یک کلام اگر پرسیده بشه ظهور به خواست و اراده پروردگار هست، بله. چه زمانی خدا اراده میکنه بر ظهور حضرت حجت؟ وقتی من و شمای منتظر امام زمان در کنار این دعا و توسلی که داریم تو اعمال و رفتارمون هم تصمیم به تغییر و اصلاح بگیریم. آقا شما میگید امام زمان زمانی ظهور میکنه که ظلم و فساد عالم رو گرفتار گرفته باشه، امام میاد برای رفع این مفاسد، برای رفع این ظلم میاد، برای ایجاد خوبی ها و نیکی ها. عین المنتظر لاقامت الامت والعوج. بله، خب اگر ما اصلاح شدیم چه نیازی به امام داریم؟ صحبت سر من و شما ایست که شیعه ایم، منتظریم، معتقدیم. صبح جمعه ماه مبارک رمضان به ندبه خوانی و انتظار حضرت حجت دور هم جمع میشیم. حرف سر ماست. تو این کره خاکی چند میلیاردی ما چقدر معتقده به موعود و حضرت حجت داریم؟ غیر از من و شما هست؟ اگر ما هم مبتلا شدیم، اگر ما هم غافل شدیم، من از شما میپرسم حجت خدا و امام زمان رو چه کسی باید یاری کنه؟ از میان من و شما، از همین ارادت و محبت و دوستی که نسبت به امام زمان داریم باید انتخاب بشه. من این رو سال گذشته هم تو اولین جمعه ماه مبارک رمضان گفتم، اما از باب فذکر نفعت ذکرا مجدد هم میگم، یکی از بزرگترین آسیب‌های ما در انتظار نسبت به حضرت حجت همینه که ما نشستیم یه عده‌ای از یه جایی که نمی‌دونیم کجا هست بیایند و امام زمان رو یاری کنن، و این وسط اصلاً به هیچ وجه من و شما روی خودمون برای یاری صاحب الزمان حسابی باز نکردیم. این که به خودمون نگاه کنیم بگیم خب ما بناست به یاری امام زمان برسیم، دو جمله میگیم ما کجا و امام زمان کجا، یاری امام زمان لیاقت میخواد، این که درش شک نیست. آقا نه یاری امام زمان، هر امر مهمی رو شما بخوای به دست بیاری نیاز به شایستگی و لیاقت داره. برای رسیدن به امام زمان هم شایستگی و لیاقت میخواد، اما چرا این همت و اراده رو نداریم که به امام زمان برسیم؟ اگر همت کنیم، اگر اراده پیدا کنیم، عوامل رو بشناسیم، موانع رو بشناسیم، میتونیم به امام زمان برسیم. خدا چیزی که از عهده بندش بر نیاد رو انتظار نداره، با عدلش سازگار نیست. اگر بنا بود که من و شما نتونیم به یاری امام زمان نائل بشیم، یه چنین انتظاری از ما نبود، در یک چنین برهه زمانی قرار نمی گرفتیم، یک چنین فرصتی در اختیار ما گذاشته نمی شد. اما امام سجاد علیه السلام به ابو خالد کابلی فرمود یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته، کسانی که در دوران غیبت حضرت به سر میبرند، القائلون به امامته، معتقد به امامتشن، و المنتظرون لظهوره، چشم انتظار آمدنش هستند، افضل و اهل کل زمان، از تمامی مردم در طول تاریخ برتر و بالاتر. آقا چطور میشه کسی که در دوران غیبت معتقد به امامت حضرت حجته، منتظرش هم هست، از تمامی مردم در طول تاریخ برتر و بالاتر باشه؟ چون اگر وظیفش رو بشناسه و رو خودش به عنوان یار حضرت حساب باز کنه، این همت و اراده رو داشته باشه که از این فرصت بی نظیر دوران غیبت بهره ببره، میتونه صبح ظهور در صف یاران اون حضرت باشه. حرف اینه، ما در یک چنین فرصت و در یک چنین موقعیتی قرار داریم. محمد ابن مسلم از اصحاب بنام حضرت صادق علیه السلام هست. رسید خدمت حضرت، السلام علیک یا ابن رسول الله. حضرت فرمودن و علیک السلام. تصور کن در دوران غیبت امامت هستی، چه میکنی؟ یه فکری کرد، عرض کرد آقا نمیدونم، شما بفرمایید. من اگر در دوران غیبت امامم بودم وظیفم چیه؟ چیکار کنم؟ حضرت فرمودن محمد ابن مسلم، اگر در دوران غیبت امامت بودی همون کاری رو انجام بده که بنا هست در صبح ظهور انجام بدی. یک لحظه من و شما تصور کنیم این صبح جمعه ماه مبارک رمضان ندای مقدس حضرت حجت رو در همه عالم تنین افکن می شد و می شنیدیم و صبح ظهور بود. از امروز صبحی که صاحب الزمان ظهور کرد، اگر به زندگی های شخصیمون مراجعه کنیم، چه کارهایی رو دیگه انجام نمی دادیم؟ از چه اموری دست می کشیدیم؟ چه تغییری در کسب و کارمون، در سخن گفتنمون، تو دوستی ها و رفاقت و روابط اجتماعیمون، تو زندگی زناشوییمون، تو تربیت فرزندانمون ایجاد می کرد؟ نقطه مقابل چه ارزش هایی، چه خوبی هایی، چه نیکی هایی تو زندگیمون به وجود می آوردیم؟ گفتیم حضرت ظهور کرده. فرمود تمام اون وعد وعیدهایی که برای صبح ظهور میدی که اگر امام زمان ظهور کنه این چنین میشه، آن چنان میشه، همین الان در دوران غیبت انجام بده اگر میخوای به وظیفت عمل کرده باشی. چرا؟ عزیزان من، برادران، خواهران گرامی، بزرگترین اشتباه ما سر یک کلمه است: من و شما منتظر ظهور امام زمان هستیم، نه حضور امام زمان. حضرت حجت الان هم حاضر و ناظر در میان ماست. گاهی اوقات تصور میشه اگر امام زمان غائب هست یعنی نیست، در صحرایی و در دل خیمه‌ای و بیخبر از همه جاست، در حالی که در روایات متعدد داریم حضرت یک لحظه از ما جدا نیست، یک لحظه از ما غافل نیست، حضرت در میان ماست. امامت رو شاهد و ناظر در اعمال و زندگیت ببین. الان در دوران غیبت بر مبنای امام زمانت رفتار کن و زندگی کن. عزیزان، شما همتون این دعا رو در هر صبحی میخونید، دعای عهد، که قبل از این که دعا رو مرحوم عاشق عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف نقل کنه، این روایت رو از حضرت صادق صلوات الله علیه میاره که هر کسی 40 روز 40 صبح دعای عهد بخواند باشد که از یاوران حضرت حجت قرار بگیره. حالا یک کسی میگه آقا 40 روز نه، من 40 سال دارم میخونم اما اثری نمیبینم، خبری نشد، چرا به نتیجه نرسیدی؟ چون گمان کردیم صرفا خوندن متن دعا ما رو به امام زمان میرسونه، در حالی که یک فراز این دعا این عبارته، همم بلدیم، اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما اشت من ایامی احدا و اقدا. خدایا من امروز و هر روز با امام زمانم و حجت خدا عهد میبندم. 40 روز دعای عهد بخوان، یعنی ببین میتونی 40 روز بر معیار صاحب از زمان زندگی تو تنظیم کنی، نه اون چه که میگی دلم میخواد، اون چه که خدا و امامت میخواد، بر مبنای صاحب از زمان کسب و کارت باشه، بر مبنای صاحب از زمان روابطت باشه، بر مبنای صاحب از زمان سخن گفتنت باشه. اگر تونستی معیار و ملاکی به نام امام زمان تو زندگیت قرار بدی و اعمالت رو با رضایت حضرت حجت بسنجی، تو از یاوران حضرتی. امام زمان رو اگر شاهد و ناظر در زندگیمون دیدیم، پسر مهزیار 20 سال 20 بار حج انجام داد به این امید که امامش رو ببینه. تو سفر آخر مرحوم صدوق در کمال الدین نقل میکنه، نماینده حضرت اومد سراغش کنار کعبه، بهش گفت من لذی تورید یا ابوالحسن، چی میخوای؟ 20 سال دنبال کی اومدی؟ میگه گفتم اريد الامام المحجوب عن العالم، دنبال اون آقایی میگردم که از همه عالم پنهانه. یه نگاهی با تعجب به من کرد، گفت پسر مهزیار امام زمان پنهان نیست، حضرت در میان شماست. ما روایت داریم وقتی صاحب زمان ظهور میکنه خیلی هم میگن ای آقا رو که ما زیاد دیدیم، تو فلان محفل، تو فلان مجلس، تو کوچه و خیابون، تو بازار گرفتار شدم، اومد دستمو گرفت، گره گشایی کرد، من نشناختم مولای منه، آقای منه. امام زمان در میان شماست، ولکن حجبه سوء اعمالکم، اونی که بین تو و امامت فاصله انداخته اعمال و رفتار زشت خودته، زبانی که گفته یا صاحب الزمان اما تو عمل اثری از امام زمان نبوده، نقشی از صاحب الزمان در زندگی نبوده، معیار و ملاکی به نام صاحب الزمان نبوده، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. و عجیب اینه، میگه وقتی محضر حضرت رسیدم سلام کردم، آقا فرمودن پسر مهزیار کجایی؟ کنا نتوقع که لیلن و نهار، 20 سال داره میاد امام زمانش رو ببینه. حضرت میفرماید ما شب و روز چشم انتظار توییم، یعنی ارادت داری، محبت داری، عشق داری، اما اون معرفت و آگاهی رو نداشتی که وظیفت رو بشناسی و برسی. اینقدر وظیفه شناسی مهمه که برسی. ما در ماه مبارک رمضان هر روز این دعا رو میخونیم، اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. فرصت رمضان فرصتی است برای تغییر، فرصتی است برای اصلاح، فرصتی است که از این حال به درجه و مقامی بالاتر برسیم. ما در مسیر یاری حضرت حجت نیاز به اصلاح داریم، نیاز به تغییر داریم، چه از نظر اعتقاد و باور و چه از نظر رفتار. اگر این دو فرصت رو قدر دونستیم، ازش بهره بردیم، اون موقع هست که میشه گفت تو این ماه مبارک رمضان، در این ماهی که یا باسط الیدین بالرحمه، خداوند دستان رحمتش، آغوش رحمتش رو به روی بندگانش باز کرده، هم تأجیل در ظهور حضرت حجت رو به دست بیاریم و هم توفیق یاری و قرار گرفتن در رکاب امام زمانمون رو به دست بیاریم. همونطوری که خیلی ها توفیق پیدا کردن به یاری امام، خودشون رو کربلا و به شهادت در رکاب سید الشهدا رسوندن، حالا این بار ما هستیم که اگر وظیفه بشناسیم و به این وظیفه عمل کنیم، میتونیم در رکاب پسر فاطمه حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بگیریم. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان سیدی، غیبتک نفت رقادی و زیقت علی محادی و ابتزت منی راحت فؤادی. نشد زیار سفر کردم مرا، خبری نیامد سر کویش نشانی و اثری. نسیم صبح ز کویش اگر کنی گذری، بگو به دوست که ما را ز خاطرت نبریم. کریم در بروی بی‌نوا نمی‌بنده، گشای در به حریمت، بروی در به دریم. با زبان روزه صبح جمعه به شوق دیدار شما آمدیم آقا جان، ما همه مهمانهای شماییم یا صاحب الزمان. عالم گرفتار، عالم چشم انتظار منجیم، ما به امیدی اینجا جمع شدیم پسر فاطمه. یا ابن الحسن از لطف نگاهی تو به ما کن، درد دل ما سوختگان را تو دوا کن. عمری بنشستم سر کویت چو گدایان، ای یوسف زهرا نظری سوی گدا کن. یبن الحسن يا ابن رسول خدا فرمود هر کسی هر نقطه ای از عالم اگر خالصانه حجت خدا رو صدا بزنه، امام زمانش هر جایی که باشه او رو بی جواب نمیگذاره. هر کس به امیدی اومدن، خیلی ها گره به کارشونه، تا نیایی گره از کار بشر وا نشود. ما امروز خالصانه شما رو صدا میزنیم، شما هم ما رو بی جواب نگذارید. یا ابن الحسن یا ابن همین یه جمله صبح جمعه با لب تشنه با زبان روزه، معمولا فقط یک جا دلها روانه میشه. آقا جان یا ابا عبدالله، ما روزدارها همه یاد لب توییم، ای تشنه لب تر از همه تشنه ها، حسین. سحر دیشب مادرش صدا زدین چنین، بنیب قتلو و ما عرفوک و من الماء من اوک، اگر کشتن چرا آبد ندادن، تو را زان در نایابد ندادن. امام سجاد هم همین روزه رو خوندن و نوشتن، روی قبر مبارک با انگشتشون نوشتن هادا قبر حسین ابن علی. اهل عالم بدانید این کدام حسینه، الذی قتلوه عطشانا، از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. ای حسین، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. به آبروی امام زمان، دستانی که به درگاهت باز شده از خالی بر مگرد، این دستانو به بیعت صاحب الزمان برسان. همه مریضان، ملتمسین دعا، سفارش شده ها، اونهایی که مبتلا به این بلیان، به حق صاحب الزمان لباس عافیت بپوشن. همه گذشتگان، گذشتگان این جمع، پدر و مادرهامون، شهدا، امام راحل، مرحوم شهید کافی، بر سر سفره ابا عبدالله میهمان بگردان.